بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ توی مواجهه با کلام میرزا، اصلی ترین چیزی که براشون معیار قرار گرفت این بود که آی میرزا، شما خوب استدلال کردی، ولی ما قطع داریم اقلاءن و علماءن بر این که این اشکالاتی که به ذهن شما رسیده تأثیری در عمل کرده عقلا و علما و اصحاب ائمه علیهم السلام در مواجهه با فهم کلام نداشته. ایشون یه ادعای قطع، و این قطع رو هم بدونید این قطع قطع استقرائیه، یعنی قطع استدلالی نیست، استقرائیه. به این معنا که وقتی مواجهه اصحاب با ائمه رو میبینیم نسبت به ائمه ماضین علیهم السلام، یا مواجهه اصحاب رو میبینیم یا امثال این مثال ها، میبینیم که هیچ دغدغه‌ای نسبت به این مطلب نداشتند، هیچ دغدغه‌ای نسبت به این مطلب نداشتند. یعنی سوال جدی و سوال مهم، ببینید این چیزی که مرحوم میرزا، ببینید میخوام بگم، ببینید چطوری میشه قطع شیخ رو در واقع یه خود زینت خلاص قشنگش کرد. ببینید مسئله کمی نیست، مسئله نفهمیدن قرائن حالیه و عقلیه و اون قرائنی که تو فهم تأثیر داره مسئله کمی نیست. علل قاعده این مسئله اگر مسئله اصحاب بود قطعا منعکس میشد و واکنش ها و در واقع خلاصه راه حل هاش باید منعکس میشد. خب آخرش ما اصحاب امام صادق علیه السلام که اصلا امام باقر علیه السلام ندیده بودن، یا اصحاب امام باقر علیه السلام که امیرالمومنین و پیامبر گرامی رو ندیدند، خب اینا دارن روایت نقل میکنن، دارن میشنون میفهمن و میان سوال میپرسن، چرا هیچ انعکاسی نسبت به این سوال وجود نداره؟ و از اون اینم یه مقدمه است دوباره، و این مبحث از اون مباحثی نیست که دایی برای نگفتنش باشه، مثل تقیه نیست که. نه، این بحثی که بحث واقعا مهمیه که بذارم این که این مرموش قطع پیدا میکنه، واقعا از جهت ارزشی و از جهت جایگاهی این مسئله به مراتب مسئلهش از مسئله قیاس مهمتره، به مراتب از جهت تأثیرگذاری و جایگاهش به مراتب مهمتر از قیاسه. اما میبینیم که هیچ جریانی، هیچ گزارشی، هیچ دغدغه‌ای انگار نسبت این مطلب نیست. بازم میگم اینها اون قسمت صافکاری قضیه است، ما هنوز متن اصل کار و محتوا رو هنوز تحلیل نکردیم که چرا این مسئله نیست. فقط داریم الان اخبار میکنیم که این مسئله نبوده، این مسئلهشون نبوده، چراش رو تحلیل نکردیم، ولی داریم میگیم نبوده ظاهرا، و میتونیم بگیم بالقطع نبوده. لذا مرحوم شیخ اون چیزی که خیال مرحوم شیخ راحت میکنه میگه که خب پس این من تحلیل هم نکنم و جواب تحلیلی هم ندم، ولی خیال من راحته که این مسئله نبود. ولی از اون طرف منشی میگه خب من میخوام فقاهت کنم، باید بفهمم کلام امام علیه السلام بود. پس ببینید چرا من شیخ انسدادی نمیشه؟ به خاطر اینکه دلیل قطعی داره که علما انسدادی نشدن، اصحاب انسدادی نشدن. اینا رو قشنگ جواب داریم، ریز به ریز جواب میدیم. چرا شما انسدادی نمیشی تو دلالت؟ میگه به خاطر اینکه اصحاب انسدادی نشدن، علمای قدمای ما انسدادی نشدن. این خودش دلیله، دلیله، یعنی کشف میکنه از این که این مشکلی که میرزا داره میگه یه جوری حل شده بوده. چطوری؟ با تحلیل کنیم، ولی حل شده بوده. این یک. اما از اون طرف من شیخ فقیهم، باید بفهمم کلام تمام سعیم به فهم بهتر کلام امام علیه السلام، و این چیزی که میزام داره میگه چیز درستیه، حقیقتا قرائن حالیه و عقلیه و اینها تأثیرگذاره در فهمه. لذا مرحوم شیخ از حیث روشی به انسداد کشیده نمیشه، به خاطر اینکه مطمئن این قضیه قضیه خیلی تأثیرگذاری نبوده. از حیث روشی میگه این حجیت شکل گرفته، حجیت اقلاییش هم شکل گرفته، حجیت اصحاب و ائمه تعبدی نیست، اقلایی شکل گرفته. این یه نکته. ولی یه نکته دیگه آخرش اینا تأثیر داره که تو فهم یه قدم میام از حجیت پایین تر. بله اصلا بحث حجیتون نمیخوام انسدادی بشی، ولی آخرش این مسئله با چطوری حل بشه؟ توشون میفهمند که حتما یک فقیه باید در رسیدن به مقصود امام علیه السلام تلاش های غیر از متن انجام بده، غیر از متن کلام مقصود انجام بده تا بتونه چیکار کنه؟ به مقصود نزدیک بشه. انسدادی به نحوی عمل بکنه، خودش رو منحصر در متن نکنه و تتبعش رو جدی کنه. تتبعش هم فرامتنی، نه تتبع در متون دیگه. لذات من میگم من این اشکال رو به شیخ دارم که آقای شیخ شما که این درک رو دارید چرا تو فقه مقارن کم کار میکنی؟ چرا تو تاریخ کم کار میکنی؟ چرا بیشتر چسبیدی به اجماع و شهود؟ درست ها، این نقطه درستی، یعنی این یه قدم مرحوم شیخ جلو اومده، ولی شاید بتونیم قدم‌های جلوتری هم بتونیم برداریم که آقا بری جلوتر. بفهم میرزای
قمی در واقع داره یه پشتوانه با خودش داره که این حرف رو میزنه، یعنی حرف میرزای قمی ابداع نیست، داره تحلیل یه عملکرد میکنه. عملکرد چی بوده؟ عملکرد این بوده موسیقی یه پشتوانه قوی اخباری وجود داره، زبان قرآن عمل نمی کنه. میرزای قمی نمیخواد بگه من یه چیز جدید کشف کردم، میخواد بگه نکته پس زمین ها ممکنه تو این فضا بوده باشه. لذا نمیتونیم ما بگیم سیره همه علما این بوده که عمل میشه به زبان. چجوری اینو میگید وقتی همه اخباری هیچ
کنه؟ چرا زوار اخبار رو نمیگید؟ ببینید اشکال مرحوم میرزا که توی قوم نیست، توی قرآن نیست، که تو اخبار هم هست. بله مطلقا، چه قرآن چه اخبار. شاه بیت مرحوم میرزای قمی هم که محکم و متشابه و تعبد نیست، که کاملا یه قضیه اقلاییه. خود اخباری ها هم در مواجهه با روایات طبق کلام شیخ دارن عمل میکنن، نه طبق کلام میرزا.
پس
توی
قرآن بچه مشترک دارن تو شیخ
توی قرآن. خوبه، تو قرآن تا قبل از اخباری هم سیره روایات قرآن یکی بوده. تو قرآن قضیه اخبارین غیر از بله اخبارین تو عمل به قرآن توقف کردن علا مذاهب، با مذاهب مختلفی که داشتن، ولی حد وسط عمل کردن عمل نکردنشون به زوای قرآن یه چیز دیگه بوده. ببین یعنی در واقع میدونی مرحوم شیخ داره چیکار میکنه؟ داره از سیره ارتکازی استفاده میکنه دیگه. میگه اخباری ها مثلا یه طیفیشون اگر قضیه محکم و متشابه نبود به قرآن عمل میکردن و فرق بین منقصد و غیر منقصد نمیذاشتن. تحلیل، ولی وقتی که حد وسط مانع رو مطرح میکنن خود اخباری ها، یعنی تو اون قید تو اون حیث مشکلی ندارن.
من قبول دارم اگه شیخ این کارو میکرد، یعنی اگه میگفت ببین تحلیل، ولی میگه عمل کرده اصحاب نبوده.
البته اینو بگم، اصحاب که منظور اصحاب ائمه است، علما هم منظور ایشون علمای قدما است،
علمایی که خودش
در نظر داره و خب چون نزدیکند این مسائل براشون شاید حل شده تر باشه. ولی با این حال بازم این دفاع رو انجام میدم که مرحوم شیخ داره از سیر ارتکازی هم استفاده میکنه، یعنی کسانی که در بعضی از مواقع به ظواهر روایت عمل نمیکنن، کسانی که در بعضی از مواقع به ظواهر قرآن عمل نمیکنن، مشکلشون این نیست، مشکلشون چیز دیگه‌ایه. لذا ارتکازن ولو عملا عمل نمیکنن، ولی ارتکازن اگر اون مانع نبود عمل میکردن. لذا این اتقان برای مرحوم شیخ چیه؟ چیه که قطعا این مطلب مطلب پذیرفته شده ایه که فرقی بین منقصد و غیر منقصد نیست. ضربه نمیدن. آره نه اینو میشه گفت، ولی خب میخوام بگم ولی میشه هم عبور کرد از این حرف که نه آقا هم واقعا همه دارن فرق نمیذارن.
نه سنخ تألیف، تألیف نوشتن نیست، تألیف خود میرزا قبول نداره قرآن تألیفه، خود میرزا قبول نداره قرآن تألیفه. منظورم این دیگه نه نه نمیگه، خود میرزا مگه ندید عبارت اول رو خصوصا، ایشون میگه خصوصا، تعبیر صفحه 160 بود دیگه. نه نه صفحه 160 رو نگاه کنید، میفرماید که کم سال نابه نسبت الى اخبار الائمه علیهم السلام ان صادر انهم فی مقام الجواب ان سؤال سالم به نسبت فلان و عدم کنام. میزا کاملا قبول داره که روایات من باب تألیف نیست، کاملا قبول داره که روایات من باب تألیف نیست، یعنی اصلا از این عبارت هم نمیخوام بگم، کلا دارم عبارت از خود میرزا میدونم که ایشون قائل به عدم تألیفی بودن روایاته، لذا قضیه اینطوری میشه. خب ببخشید، میفهمند که عبارت کجا بودیم، صفحه 66 والحاصل بودیم، نه هازا کلهو ما ان توجیه المذکور لذالک تفصیل لابتنائهی علی الفرق بین اصالت عدم الغفله والخطأ فی فهم المراد و بین مطلق اصالت عدم قرینه یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصه و ان قلنا به شمول الخطاب للقائبین لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حقهم مطلقا. یه اشکال دیگه که من مشخص میفهمن اینه که دیگه ببین مرمشخ اصل پایه کلام مرمشخ مشخص شد، این سر جاش که ایشون میگه من قطع دارم، میگم از جهت اینکه من قطع دارم از یه جهات خیالش راحته، بحث حجیت هم نیست، دقت کنید این قطع تعبدی نیست که بخواد حجیت باشه، یعنی میگه حقیقت خارجی اینه که عقلا فرقی نمیذارن، علما هم فرقی نمیذارن، حالا چراشو باید تحلیل کرد، من شیخ تحلیل نمی کنم ولی تحلیل باید کرد. هازا کلو معنی توجیه المذکور، این توجیهی که من شیخ از کلام مرحوم میرزا کردم، اگر واقعا کلام مرحوم میرزا این باشه یه اشکالی به خود میرزا وارد میکنه. معنی توجیه المذکور لذالک تفصیل، توجیهی که من شیخ، خودشون گفت که میتونم یه توجیهی بکنم از این تفصیل، تفصیل بین منقوصه و غیر منقوصه، این توجیهی که ما کردیم مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که فرق باید بذاریم بین اصل عدم غفلت و خطا در فهم مراد و بین مطلق اصل عدم قرینه. ایشون میگفت در منقوصه اصل عدم قرینه جاری میشه ولی در غیر منقوصه اصل منحصر نیست سبب خطا در اصل غفلت، در اصل عدم غفلت، لذا مطلق اصالت عدم قرینه باید جاری بشه و مطلق اصل عدم قرینه هم جاری نمیشه در غیر منقوصه. این تفصیل رو مرحوم شیخ اینطوری قرار داد دیگه. میگه تفصیلی که من مطرح کردم مبتنی بر این فرق بین این دوتا بود. این باعث میشه که عدم کون زواهر کتاب من از زنون المخصوصه. این باعث میشه که ما بگیم زواهر کتابم از زنون مخصوصه نیست. زواهر کتابم از زنون مخصوصه نیست. باید بگیم زن انصدادیه. و این قلنا به شمول الخطاب للقائبین. ببینید توی صفحه 160 دو تا چیز رو مرحوم شیخ مطرح کرد از مرحوم میرزا فهمون و به نسبت الال کتاب العزیز دو تا مبلغ رو مطرح کرد بناهن الالا عدم کون خطاباتهی موجهتن الینا و عدم کون ایمن باب تألیف المصنفی. ممکنه یک کسی بگه قرآن من باب تألیف مصنفینه، خب مشکلش حل میشه، میشه زن خاص. میکنه کسی بگه نه قرآن من باب تألیف مصنفی نیست ولی خطابات قرآن نازل به ما هم هست، یعنی قرآن با ما هم حرف زده، نه من باب تألیف مصنفی، من باب این که وقتی داشته صحبت میکرده با ما هم داشته صحبت میکرده، ما هم یا ایها الناس شامل ما هم میشه. درسته؟ مرمشق این مبنا رو گرفته میگه با این توضیحی که من شیخ از کلام میرزا دادم حتی اگر بگیم که قرآن ما را هم مخاطب قرار داده باز هم نمیتونیم قائل به حجیت زن خاص زواهر بشیم، باید انصدادی بشیم، حتی این هم رد میشه. البته این مبتنی بر چیه؟ بر توضیحی که من شیخ دادم. پس یه بار دیگه بگیم مرحوم شیخ یه توضیحی یه تفصیل میرزا رو تحلیل کرد، بر اساس کلمات خود میرزا هم تحلیل کرده ولی تحلیله. میگه این تحلیل من یه اثری هم داره که مرحوم میرزا که ظاهرا قرآن رو منباب تألیف مصنفم نمیدونه، اگر قرآن رو منباب تألیف مصنف ندونه باید قائل بشه مطلقا در قرآن چیه؟ انصداده. چرا؟ چون ولو این که خطاب قرآن متوجه ما هم غائبین هم شده باشه باز هم اشکالی که من شیخ کردم مانع ظن خاص شدن ظواهر قرآن برای غائبین میشه، برای ما میشه. عبارت رو بخونم شما میفهمید که این توجیه مذکور یوجب و عدم کون ظواهر الکتاب من از ظنون المخصوصه، زن مطلق میشه، زن خاص نمیشه. و این قلنا به شمول الخطاب للقائبین، اگر چه قائل بشیم که خطابات قرآن به قائبین هم بوده. چرا آقای شیخ باید انصدادی بشیم تو حتی تو این فرض هم؟ لعدم جریان اصالت عدم القفله فی حق هم مطلقا، اصل عدم قفلت در حق قائبین چه شمول خطاب نسبت به اونها باشه چه شمول خطاب نسبت به اونها نباشه جریان پیدا نمی کنه. من اصل عدم غفلت رو خودم تعبیر کردم به اصل عدم قرینه، فرق نمی کنه. منظور مرحوم شیخ اینه، میگه که برفرض ما هم مخاطب کلام 1400 سال پیش قرآن باشیم. وقتی مخاطب باشیم معیار چی بود؟ اصل عدم غفلت بود. اصل عدم غفلت اغلاءً، دقت کنید، اغلاءً برای مشافهین جاری میشه ولی لزوماً برای غائبین جاری نمیشه. منم همین گفتم این تعبیر رو میشه عوض کرد ولی فعلا نه، من میخوام رو عبارت برم جلو. ببینید چرا شما ولو یه جوری دارید حرف میزنید که 1400 سال بعدم بفهمه، یه جوری داری حرف میزنی، یعنی اونها هم مخاطب خودت قرار میدی. اما اینو حواستون باشه که صرف این که من غرضم اینه که اون رو مخاطب خودم قرار بدم که مشکل رو حل نمی کنه، که باید اون آخرش ظرفی بستر گفتن این عبارت رو بدونه. ببینید مرمشه میخواد چیکار کنه؟ مرمشه میخواد بگه آقا برید اغلاءً یه نکته رو ببینیم. اغلاءً بین من و شما اصل عدم غفلت جاری میشه که ما مشافهیم و داریم با همدیگه مخاطبه میکنیم، داریم حرف میزنیم، اصل عدم غفلت جاری میشه. اما بین من و یه کسی که 100 سال دیگه یه سری نوشته ها رو، نه صوت رو، صوت تقریبا چون فضا فضای القائه، من یه جمله رو گاهی وقتا باید 10 دقیقه توضیح بدم که بتونم اونو القا بکنم، مثل تعریف مصنفی میمونه نسبتا، ولی نه یه نوشته رو یه کسی بخونه، اون تقریری که شده رو یکی بخونه، ولو منم یه جوری صحبت کردم که فراتر از شما مورد لحاظ باشه، آخرش برای اون نمیشه اصل غفلت رو تولید کرد. چرا؟ چون آخرش فضاهایی وجود داره که اون فضاها مورد توجه قرار نمیگیره، توجه مخاطب قرار نمیگیره، لذا غفلت در فهم پیدا میکنه. میخوام اینو بگم، لزوماً یه جمله، لزوماً این که متکلم قصد کرده که غائبین رو هم مورد خطاب قرار بده، لزوماً عقلاً باعث جریان اصل عدم غفلت برای مخاطب نمیشه. نه تعریفی نگیریم. چی؟ تعلیف یه فرقی داره. فرقش اینه که میگم بازم این یه خود این معیار رو باید دقت کنیم. یه بار اینه که آقا من میگم آقا من سعیم بر اینه که قرائنی که تو ذهن شماست رو فقط لحاظ نکنم. قرائن حالیه رو لحاظ نکنم. یه طوری صحبت بکنم که فراتر از شما حرف بزنم. این میشه این که خطاب متوجه مشافعی نیست، شامل غایبی نمیشه. تعلیف اینه که نه، سعی گوینده اینه که تمام آنچه دخیل در مرادشه رو به نوشته یا به زبان بیاره. وقتی میگیم تمام آنچه که مد نظرشه، خب اگه تمام آنچه که هست نه، چش اینه که هر کسی اینو هر وقت بخونه این قابل چیه؟ قابل اگر زمینه ها دخیل باشه، دخیل در معنا باشه و نگه، این هم تألیف نیست. یعنی چی؟ یعنی به مخاطبش این کتاب رو نتونسته. ببین ما خودمون تألیف که میکنیم چیکار میکنیم؟ میگه آقا فارغ از همه چی، مشکل اصلی اینه، سوال اصلی اینه، ریشه ها سوالات فرعیش اینه. منظورم اینه که قضیه تألیف اگر هر آنچه دخیل در مقصود نباشه، بیان نشه، که تألیف نیست. که گفتم مثل کتاب میمونه که آدم گاهی وقتا یه کتاب میخونه متوجه نمیشه که، یعنی شما الان برید بعضی از این کتابای خارجی ها که در مورد شیعه نوشتن نگاه بکنید، قشنگ متوجه میشه کتابو همین پارسال نوشته ها، امسال نوشته ها، ولی میفهمی که آه اون ذهنش درگیر چیز دیگه است و من متوجه نمیشم اون ذهنش درگیر چیه. در مورد ما هم داره صحبت میکنه، ولی انگار یه ابهاماتی داریم توی یعنی انگار نمیتونیم با هم دیگه قشنگ مفاهمه کنیم. چرا؟ چون نتونسته اون چیزی که مد نظرش، حالا بعضیشون تونستن ها، نتونسته اون چیزی که مد نظرش قشنگ به ما برسونه. این ام مشککه، منو کاملا میگه این ام مشککه. این تو این نیست که ما بگیم تألیف، نه خیلی از تألیف های ما شاید اسم تألیف رو نشه بشون گذاشت، لذا میبینید که بحث هرمنوتیکم تو اونو من مطرحه. برای چی؟ بخاطر اینکه ممکنه یه زمینه تو ذهن متکلم بوده، مؤلف بوده، منتقل نشده باشه. تعارف که نمیخوام بکنم که منتقل نشده باشه، لذا اونی که داره میفهمه ایست دیگه داره میفهمه. بله بله، یعنی واقعا بتونه صحنه رو منتقل کنه، یعنی کاملا رنگی کنه قضیه رو، یه چنین چیزی میشه. یه سه چیزو میریزه. بله بله، یعنی اون قضیه درست همینه که مخاطب مشافه خیلی فرق میکنه. من توی امسال این آقایون که میخواستن صوتا رو ضبط کنن گفتن من صوتای چیزم کلا هیچ اعتباری نداره، صوتای که مجازی بود هیچ اعتباری نداره. چرا؟ من اصلا نمیفهمیدم مخاطبم میفهمه یا نمیفهمه، لذا کاملا به قول معروف پیش فرض میگرفتم میرفتم. نمیدونم مخاطب الان تو چه حالیه، الان داره بال بال میزنه میگه من نفهمیدم، یعنی لذا تمام مقصود من اون نیست. همین که میفرمایید، یعنی واقعا بین مخاطب مشافه و مخاطب مقایب باید فرق گذاشت توی بیان مقصود خود متکلم، علاوه بر این که تو فهم مقصود، تو خود فهم مخاطبم تأثیر داره. لذا مرمشه داریم که با این کبرایی که با این دستفهمونی که من رفتم، من شیخ رفتم، اگر قرآن به باب تألیف مصنفی نباشه، این که قرآن آیندگان رو هم خطاب قرار داده مشکل رو حل نمی کنه و از عدم غفلت جاری نمیشه. لعدم جریان اصالت عدم غفلت فی حقهم مطلقاً، چه میخوان خطاب شمول خطاب به غایبین باشه چه نباشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.